صفحه 539. ترکان خاتون در مورد برکت القیس اینطور جلوه داد که چون فراخ سلطان خواهان او بوده و برکت القیس هم او را می‌خواسته، لذا آن مرد به فراخ سلطان رشک برد و او را به قتل رسانید. اما ابو حمزه کفشگر که به دست عبدالله سنه به قتل رسید، عاشق ترکان خاتون نبود که تصور شود عبدالله سنه وی را رقیب خود می دانسته و آن مرد را به قتل رسانیده تا اینکه رقیب را نابود کند و میدان را برای خود آزاد بگذارد و به وصال ترکان خاتون برسد. مفتی اصفهان متوجه شد که مرتبه اول که با ترکان خاتون راجع به برکت القیس صحبت کرد، نام تنش بر زبان خاتون جاری نشد و او نگفت از این جهت با برکت القیس وصلت نکرد که میخواست با تنش وصلت نماید. ولی آن روز ترکان خاتون چند بار با تاکید از تنش نام برد و گفت غیر از او کسی لیاقت ندارد همسرش بشود و شیخ ولد صدهی میفهمید که تکرار اسم تنش از طرف ترکان خاتون به مناسبت این است که برادر شوهرش حضور دارد. تنش خطاب به مفتی اصفهان گفت یا شیخ، من قاتل را در دسترس تو می‌گذارم تا اینکه تو از او تحقیق کنی و داعی محمود سجستانی هم که سمت معاونت ابو حمزه را داشت در اینجا حضور دارد و آنچه تو بپرسی و قاتل جواب بدهد می‌شنود. مفتی که جوان کرمانشاهی را تا آن روز ندیده بود، بعد از پرسیدن اسم و رسمش سوال کرد: ای مرد، تو چرا لباس زنانه در بر کرده ای؟ عبدالله سنه گفت: علت پوشیدن لباس زنانه را برای ملک گفتم و اظهار کردم که اگر من دیشب با لباس زنانه به منزل ابو حمزه کفشگر نمی رفتم و روی خود را تا زیر چشم نمی گرفتم تا ریش و سبیلم دیده نشود، خدمت ابو حمزه مرا احضار نمی کردند و من نمی توانستم آن مرد را از خانه خارج کنم. مفتی اصفهان از قاتل راجع به اینکه چگونه وارد خانه ابو حمزه شد و به چه دستاویز او را از خانه خارج کرد و در کجا آن مرد را به قتل رسانید سوالات زیاد نمود که چون جوابهای عبدالله سنه به نظر خوانندگان رسیده تکرارش مورد ندارد. آن وقت مفتی اصفهان از عبدالله سنه پرسید که آیا با ابو حمزه سابقه خصومت داشته یا نه؟ عبدالله سنه جواب داد که با وی سابقه عداوت نداشته است. شیخ ولد صدهی سوال کرد: برای چه او را کشتی؟ عبدالله سنه گفت: برای اینکه ترکان خاتون به من گفت که باید ابو حمزه کفشگر را به قتل برسانم تا اینکه او ملک تنش را وادار نکند که تویول اصفهان را از خاتون بگیرد و خاتون به من گفت که بعد از قتل ابو حمزه زوجه من خواهد شد و 1000 دینار هم به من داد که وسایل قتل آن مرد را فراهم نمایم. مفتی اصفهان خطاب به ترکان خاتون گفت: ای خاتون، آیا تو حرفهای عبدالله سنه را تصدیق می‌کنی و آیا تو به او دستور دادی که ابو حمزه کفشگر را به قتل برساند؟ ترکان خاتون جواب داد: این مرد دروغ می‌گوید و برای اینکه از قصاص مسئول باشد اظهار می‌کند که من به او دستور قتل ابو حمزه را دادم. مفتی گفت: خاتون، آیا فارز کنیز تو اینجاست؟ ترکان خاتون گفت: بله. مفتی گفت: دستور بده که اینجا بیاید. ترکان خاتون کنیز خود را که دور از آن تالار بین خدمه بود احضار نمود و مفتی اصفهان بعد از استفسار از اسم و رسم فارز و اینکه در چه موقع کنیز ترکان خاتون شده به او گفت: آیا تو این مرد را، اشاره به عبدالله سنه، میشناسی؟ فارز چند لحظه جوان کرمانشاهی را از نظر گذرانید و گفت: این مرد به باغ شمشاد آمد و نزد خاتون من رفت و وقتی مراجعت کرد من مشاهده کردم که یک بدره در دست دارد و به نظر من رسید که بسیار خوشحال است. مفتی اصفهان پرسید: آیا می دانی نام او چیست؟ فارس گفت: از نام این مرد اطلاع ندارم، ولی تصور می کنم که دیوانه است. شیخ ولد سدهی پرسید: برای چه تصور می کنی که دیوانه است؟ فارس اظهار کرد: مردی که این لباس زنانه را دربر کند دیوانه است و یک مرد عاقل لباس زنانه را دربر نمی نماید. شیخ ولد سدهی اظهار نمود: این مرد می گوید که دیروز صبح نزدیک پل رودخانه زاینده تو را دیده و به تو گفت خاکی که در پشته یه چاه هفتم از مظهر قنات خشک شده وجود دارد برای تیمم بهترین خاک ها می باشد. فارس گفت: این مرد دروغ می گوید و من با او آشنایی نداشتم و ندارم و او آن حرف را به من نزده است. مفتی اصفهان پرسید: آیا تو دیروز از باغ شمشاد خارج شدی یا نه؟ فارس جواب مثبت داد. مفتی شهر پرسید: چه موقع از باغ خارج شده و کجا رفتی؟ فارس جواب داد: دیروز صبح از باغ شمشاد خارج شدم و به شهر رفتم. شیخ ولد سدهی پرسید: برای چه به شهر رفتی؟ فارس جواب داد که خاتون گفت به شهر بروم و برای او صابون کافوری خریداری کنم. توضیح حاشیه: همانطور که امروز صابون‌ها را با اسانس شیمیایی که همه از مواد نفتی یا از قطران زغال سنگ گرفته می شود معطر می نمایند، در گذشته صابون‌های تجملی را با کافور معطر می کردند و آن را صابون کافوری می خواندند. مترجم ادامه متن. مفتی پرسید: آیا تو که می گفتی به طرف شهر می رفتی این مرد را نزدیک پل رودخانه زاینده ندیدی؟ فارس گفت: نه. شیخ ولد سدهی پرسید: آیا هنگامی که از شهر مراجعت می نمودی او را نزدیک آن پل مشاهده نکردی؟ فارس جواب منفی داد. مفتی شهر گفت: با تو دیگر کاری ندارم و می توانی بروی. فارس از آن تالار خارج گردید. مفتی خطاب به تنش گفت: ای ملک، محرر من در قصر سلطنتی است و آیا ممکن است دستور بدهی که اینجا بیاید؟ تنش به یکی از خدمه گفت که برو و محرر را بیاور. چند دقیقه دیگر محرر وارد تالار شد و مفتی وی را نزدیک خود خواند و قدری در گوش او صحبت کرد و محرر را مرخص نمود و بعد از خروجش از تالار گفت: ای ملک، من محرر خود را فرستادم که از خانه چیزی بیاورد و به او سپردم که با قاطر به سرعت برود و برگردد. تنش گفت: آیا آنچه باید از خانه‌ات بیاورد مربوط به موضوع مورد بحث است؟ مفتی گفت: بله ای ملک. تنش گفت: من امر می کردم که او با یکی از اسبهای من برود. شیخ ولد سدهی گفت: تا اسب را زین می کردند دیر می شد، ولی قاطر کرایه آماده است. در آن موقع در شهر اصفهان قاطر و درازگوش کرایه وسیله نقلیه عمومی بود. کسانی که کار فوری داشتند و می‌خواستند از یک نقطه به نقطه دیگر شهر بروند، قاطر یا الاغ کرایه می‌کردند و بعد از اینکه چهار پا را به مبدأ برمی‌گردانیدند، مبلغی قلیل کرایه می‌پرداختند و اگر نمی‌خواستند که چهار پا را به مبدأ برگردانند، تحویل یکی از ایستگاه‌هایی که در شهر بود می‌دادند و در هر ایستگاه همواره یک عده قاطر و درازگوش برای مسافرین آماده بود، ولی می‌باید مسافر را بشناسند یا یک نفر معرف مسافر شود تا چهار پا را به مسافر واگذار نمایند و محرر شیخ ولد سدهی را در اصفهان همه می‌شناختند و لذا قاطری به او دادند و او با شتاب به خانه مفتی رفت و آنچه به او گفته شده بود آورد و آن را به دست مفتی داد. شیخ ولد سدهی صندوقچه‌ای را که محررش آورده بود گشود و کاغذی از آن خارج کرد و به دست تنش داد و گفت: ای ملک، این نامه را بخوان. تنش نامه را خواند و بعد از یک بار خواندن برای مرتبه دوم آن را مطالعه کرد و گفت: این نامه را خطاب به خلیفه بغداد نوشتند. مفتی اصفهان گفت: بله ای ملک، این نامه سوادنامه است که برکت القیس قاتل فرخ سلطان قبل از اینکه به قصاص برسد برای خلیفه بغداد نوشت و من اصل نامه را برای خلیفه فرستادم و سواد آن را نگه داشتم و اصل و سواد نامه به خط محرر من می باشد، برای اینکه برکت القیس نمی توانست بنویسد. تنش پرسید: آیا مفاد این نامه را به اطلاع شخصی که برکت القیس از وی شکایت کرده رسانیده ای؟ مفتی اصفهان گفت: نه ای ملک، و این نامه راز آن مرد بود و راز خود را به من سپرد و من مکلف بودم که رازدار باشم و شخصی که از وی در این نامه شکایت شده از موضوع اطلاع ندارد. تنش به فکر فرو رفت و مفتی اصفهان از او پرسید: ای ملک، عزم تو چیست و چه باید کرد؟ تنش گفت: تو که فقیه هستی نظریه خود را در این خصوص بگو. شیخ ولد سدهی از جا برخاست و به تنش نزدیک گردید و سر در گوشش نهاد و گفت: ای ملک، شکایت برکت القیس از ترکان خاتون وارد است و قبل از اینکه آن مرد به قصاص برسد من می دانستم که برکت القیس به تحریک ترکان خاتون مبادرت به قتل فرخ سلطان کرد. خواهی پرسید اگر من از این موضوع اطلاع داشتم برای چه فتوای قتل برکت القیس را دادم؟ جواب من این است که برکت القیس مرتکب جنایت مشهود شد و بعض هم گفت که به دستور ترکان خاتون برجسته ترین رئیس قبایل کرمانشاهان را به قتل رسانیده است. با ارتکاب قتل از طرف برکت القیس امری بود مسلم، ولی دستور قتل دادن از طرف ترکان خاتون دلیلی نداشت و با اینکه قرینه نشان می‌داد که برکت القیس به دستور ترکان خاتون فرخ سلطان را به قتل رسانیده، من نمی توانستم واقعیت را که جنایت مشهود و اعتراف قاتل بود مهمل بگذارم و به قرینه ترتیب اثر بدهم. در مورد عبدالله سنه نیز همین وضع پیش آمده است. عبدالله سنه هم مرتکب جنایت مشهود شده و عده او را هنگام قتل ابو حمزه دیدند و دستگیرش کردند و از بیابان به شهر آورده تسلیم رئیس گزمه نمودند. این مرد میگوید که ابو حمزه را به دستور ترکان خاتون به قتل رسانیده، ولی دلیلی وجود ندارد که گفته او را موجه کند. این بار هم من ناگزیرم که فتوای خود را بر اساس جنایت مشهود و اعتراف قاتل صادر نمایم، نه بر اساس قرینه‌ای که نشان می‌دهد ترکان خاتون دستور قتل ابو حمزه کفشگر را صادر کرده. نجوای طولانی مفتی اصفهان با تنش تمام شد و شیخ ولد سدهی از ملک دور گردید و بر جای خود نشست و تنش گفت: صحبت پنهانی کافی است و باید آشکار صحبت کرد تا اینکه کسی تصور نکند که در اینجا به کسی سوء نیت دارند. آنگاه خطاب به ترکان خاتون گفت: ای خاتون، تو با اینکه زن برادر مرحوم من بودی و من مجبورم که به احترام برادرم رعایت تو را بکنم، نمی توانم عدالت را فدای خیشاوندی بنمایم. این نامه که من در دست دارم نامه است که برکت القیس قبل از مرگ برای خلیفه نوشته تا اینکه خود را نزد خلیفه بغداد تبرئه کند و او بداند که قتل برکت القیس یک عمل تعبدی بوده و آن مرد چاره نداشت جز اینکه دستور تو را به موقع اجرا بگذارد. زیرا خلیفه وقتی او را از بغداد به سوی اصفهان فرستاد تحت فرماندهی تو قرار داد و برکت القیس و سایر افسران عرب مکلف بودند که اوامر تو را به موقع اجرا بگذارند. مفتی که اینجا حضور دارد مجبور شد که فتوای قتل برکت القیس را صادر نماید، زیرا خود او به قتل اعتراف کرد و دیگران وی را هنگام ارتکاب قتل دستگیر کردند. اینک واقعی دیگر پیش آمده که از هر حیث شبیه به واقعی قتل فرخ سلطان است و باز یکی از افسران تو که این بار رئیس یک قبیله کرمانشاهی است مرتکب قتل گردیده و میگوید تو به او دستور دادی که مرتکب قتل شود و او را دلخوش کردی که بعد از قتل ابو حمزه زوجش خواهی شد. این وعده را به برکت القیس هم داده بودی و آن مرد با امید اینکه همسر تو شود دست به خونه فرخ سلطان آلود. و عبدالله سنه هم به امید وصل تو ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانید. آیا تو اعتراف میکنی که عبدالله سنه به دستور تو ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانید؟ ترکان خاتون گفت: ای برادر شوهر، مگر تو نمیدونی که وقتی یک قاتل گرفتار میشود و خود را در معرض قصاص میبیند، برای رهایی از قتل دروغ میگوید و دیگران را متهم مینماید؟ تنش گفت: آیا بلکه تو قیس هم که میگفت به دستور تو فرخ سلطان کرندی را کشت کاذب بود و دروغ بر زبان می آورد؟ ترکان خاتون گفت: بله ای برادر شوهر. تنش پرسید: چگونه ممکن است که دو واقعه اتفاق بیفتد که این اندازه به هم شباهت داشته باشد بدون دخالت تو در هر دو واقعه قاتل از افسران تو بوده و هر بار قاتل مبلغی از تو دریافت کرده و هر دفعه قاتل بعد از دستگیری گفته که تو به او وعده ازدواج داده بودی و هر دفعه هم قاتل در حین ارتکاب قتل غافلگیر شد؟ در این شهر زن فراوان است و چرا قاتلین نگفتند که زن دیگران ها را تحریک به قتل کرد و برای چه اظهار نکردند که دیگری به آن پول داده؟ فرض میکنیم که برکت القیس و این مرد که اینک در اینجا دیده میشود دروغ گفتند، اما موضوع مردانی که دیشب در راه سده بودند و میگفتند که انتظار آمدن عروس را از سده میکشند که دروغ نیست، در صورتی که شب قبل در سده عروسی نبود و کسانی که دنبال عروس می روند به خانهش مراجعه می نمایند و در بیابان کنار چاه یک قنات خشک معطل نمی شوند تا اینکه عروس بیاید و او را به شهر ببرند، آن اشخاص بعد از اینکه عبدالله سنه را تسلیم رئیس گزمی کردند ناپدید شدند و رئیس گزمی نتوانسته حتی یکی از آنها را پیدا کند. ناپدید شدن آنها با اینکه به گفته ی رئیس گزمه اهل این شهر بودند نشان می‌دهد که منظورشان از حضور در آن منطقه غافلگیر کردن عبدالله سنه بوده و طوری خود را پنهان کردند که وقتی عبدالله سنه و ابو حمزه به آنجا رسیدند آنها را ندیدند و با اینکه فانوس‌های روشن داشتند روشنایی فانوس‌ها را هم پنهان نمودند و تو باید بگویی که آنها که بودند. ترکان خاتون گفت: ای برادر شوهر من آنها را نمی شناسم و نمی دانم که بودند و چه منظوری داشتند. تنش گفت: ای خاتون، هیچ راز برای همیشه پنهان نمی ماند و عاقبت آشکار می شود. این عده که با فانوس و شب در راه سده کمین می کشیدند تا اینکه عبدالله سنه را در موقع قتل ابو حمزه غافل گیر کند کشف خواهند شد و اگر یکی از آنها کشف گردد سایرین را بروز خواهد داد و آنها خواهد گفت که تو آنان را مأمور کردی که هنگام شب در راه سده این مرد را که اینک در اینجا با لباس زنانه نشسته غافلگیر نمایند. من بر هوش تو آفرین میگویم که توانستی با یک حیله ماهرانه و در این حال ساده ابو حمزه کفشگر را از خانه خارج کنی و او را واداری که به اتفاق عبدالله سنی از شهر خارج شود و راه سده را پیش بگیرد تا اینکه عبدالله سنی بتواند وی را در بیابان به قتل برساند و اگر این مرد نام برک یارق را بر زبان نمی آورد و نمی گفت که برادرزاده من در سده منتظر ابو حمزه است، محال بود که آن مرد از منزل خارج شود و راه بیابان را پیش بگیرد تا در صحرا به دست عبدالله سنه کشته شود. ترکان خاتون گفت: ای برادر شوهر، من نمیفهمم که منظور تو از طرح کردن اسم برکیارق چیست. اطلاعات من راجع به برکیارق محدود است، به شبی که او در کاخ سلطنتی اصفهان گریخت و دیگر نمیدانم کجا رفت و چه میکند. تنش خطاب به عبدالله سنه گفت: خاتون چه دستوری به تو داد؟ جوانی کرمانشاهی جواب داد: خاتون به من گفت لباس زنانه بپوشم و به خانه ی ابو حمزه کفشگر بروم و در را بکوبم و بگویم از جانب برکیارق می آیم و پیامی برای ابو حمزه دارم و باید بدون لحظه تأخیر به او برسانم. تنیش پرسید آیا تو برکیارف را می شناختی؟ جوانی کرمانشاهی گفت من اسم او را شنیده بودم و وقتی به دستور خاتون او را در کاخ سلطنتی حبس کردند تحت ریاست فرخ سلطان نگهبان وی شدم. تنیش پرسید آیا می دانستی بعد از اینکه برکیارق از اصفهان گریخت کجا رفت؟ جوان کرمانشاهی جواب منفی داد. تنیش خطاب به ترکان خاتون گفت این مرد ساده تر از آن است که موضوع برکیارق به ذهنش برسد و بتواند با آن خدعه ابو حمزه را از خانه خارج نماید و این حیله از تو می باشد و تو به این مرد گفتی که نام برکیارق را نزد ابو حمزه ببرد و به عنوان اینکه وی در سده منتظر است ابو حمزه را از خانه خارج نماید. محمود سجستانی که تا آن موقع ساکت بود به سخن در آمد و گفت ای ملک، داعی نخست با برکیارق خصومت کرد زیرا آن جوان عهدی را که با داعی نخست بسته بود زیر پا گذاشت، اما باطنی ها در این اواخر با خاتون دشمنی نکردند. ترکان خاتون گفت ای مرد، آیا تو ملحد هستی؟ محمود سجستانی گفت من باطنی هستم. ترکان خاتون گفت من در قتل ابو حمزه کوچکترین دخالتی نداشتم، ولی نگو که ملحدین با من خصومت نکردند، مگر روزی که پسر من محمود بعد از مرگ ملک شاه پادشاه شد شما ملحدین به فرماندهی ابو حمزه کفشگر به کمک برکیارق نشتافتید تا اینکه پسرم را از سلطنت برکنار نمایید و برکیارق را بر تخت سلطنت ایران بنشانید. اگر این عمل خصومت نیست پس دشمنی چیست؟ و آیا دشمنی از این بزرگتر می شود که تاج و تخت ایران را از پسرم محمود گرفتید و به برکیارق دادید؟ محمود سجستانی گفت ای خاتون، من گفتم که در این اواخر ما به ضد تو اقدامی نکردیم. ترکان خاتون گفت شما ملحدین طوری مرا ناتوان و بدبخت کردید که ضرورت نداشت در این اواخر با من دشمنی کنید، چون می دانستید که من آنچنان خار و ضعیف شدم که ارزش آن را ندارم که با من خصومت نمایید و من در واقعی قتل ابو حمزه دست خدا را دخیل می بینم و خدا خواست که به دست این مرد کرمانشاهی انتقام ما را، یعنی من و فرزندم را، از ابو حمزه کفشگر بگیرد. وقتی صحبت ترکان خاتون به اینجا رسید متوسل به موثرترین سلاح زنانه یعنی گریه شد و یک مرتبه گریستن را آغاز کرد، به طوری که حتی محمود سجستانی که می دانست باطنی ها محمود پسر ترکان خاتون را از سلطنت دور کردند و برکیارق را به جایش منصوب نمودند تحت تأثیر قرار گرفت، ولی زود بر تأثیر خود غلبه کرد و گفت ای خاتون، در اینجا موضوعی دیگر مطرح است، نه مسئله سلطنت فرزندت محمود، و اگر باطنی ها در آن موقع به کمک برکیارق برخواستند از این جهت بود که برکیارق پسر ارشد ملک شاه بود و بعد از مرگ پدرش سلطنت ایران به او می رسید، نه به محمود فرزند خردسال تو. ترکان خاتون گفت اگر برکیارق پسر ارشد ملک شاه وارث تاج و تخت ایران است، برای چه شما برادر شوهرم تنش را پادشاه ایران می دانید؟ جواب منطقی و صریح ترکان خاتون تنش را ناراحت کرد و محمود سجستانی هم معذب شد و متوجه گردید برای جواب دادن به ترکان خاتون باید حقیقت را بر زبان بیاورد و چنین گفت ای خاتون، ما باطنی هستیم و در نظر ما مصالح کیش باطنی خیلی اهمیت دارد. روزی که ما به طرفداری از برکیارق برخواستیم از این جهت بود که دیدیم تو با ما دشمن هستی و اگر دستت برسد نسل باطنی ها را از صفحه روزگار برخواهی انداخت، ولی برکیارق نسبت به ما ابراز دوستی می کرد و نشان می داد که اگر پادشاه ایران شود کیش باطنی را آزاد خواهد گذاشت. به همین جهت ما کمک کردیم تا اینکه بر تخت سلطنت ایران جلوس کند و روزی که دیدیم با ما کج رفتاری می کند روش خود را تغییر دادیم و امروز موافقت ما با ملک تنش ناشی از این است که او کیش ما را در تمام کشورهایی که جزء قلمرو اوست آزاد گذاشته و ما می توانیم در تمام ممالکی که تحت سلطه تنش می باشد به آزادی به وظایف دینی خود قیام نماییم. ترکان خاتون که تا آن موقع می گریست گفت ولابود روزی که تنش با شما ملحدین کج رفتاری کند، با او همان خواهید کرد که با پسر من محمود و برک یارق کردید. محمود سجستانی گفت: ای خاتون، تو برای یه خلط مبحث راجع به مسائلی صحبت میکنی که مربوط به اتهام وارد بر تو نیست. تو متهم هستی که دستور قتل دایی نخست ابو حمزه کفشگر را صادر کرده‌ای و قرائن هم نشان می‌دهد که این اتهام درست است، زیرا علاوه بر این که قاتل می‌گوید که دستور قتل را از تو گرفته و تو او را با دادن 1000 دینار و وعده ازدواج تطمیع کردی، به طوری که ملک گفت مسئله ناپدید شدن کسانی که شب قبل آمده بودند تا عروس را ببرند نیز در بین می باشد و نشان می دهد که تو عده‌ای را مأمور کردی که در راه سده کمین بگیرند و عبدالله سنه را هنگام قتل ابو حمزه دستگیر نمایند تا اینکه مجال انکار برای او باقی نماند و به طور حتم به قصاص برسد و تو مجبور نشوی به وعده‌ای که به او دادی وفا کنی و زوجه‌اش بشوی. این است تهمتی که بر تو وارد آورده اند و چون قرائن نشان می‌دهد که تو محرک قتل ابو حمزه هستی، من از ملک و مفتی اصفهان تقاضا می‌کنم تو را به مجازات برسانند. سکوت بر مجلس مستولی شد و تنش از مفتی پرسید: یا شیخ، فتوای خود را صادر کن. مفتی گفت: فتوای من در مورد عبدالله سنه معلوم است و او مرتکب قتل عمدی شده و جنایت او را دیدند و مستوجب قصاص است. عبدالله سنه گفت: اگر یک مسلمان یک مرتد را به قتل برساند، آیا مستوجب قصاص می باشد؟ مفتی اصفهان اظهار کرد: تا وقتی مرتد بودن یک نفر به ثبوت نرسیده، نمی توان او را مرتد دانست. عبدالله سنه گفت: مرتد بودن ابو حمزه به حد شیاع رسیده بود و لزومی نداشت که به ثبوت برسد و در اصفهان همه می دانند که او از پیشوایان بزرگ ملاحده به شمار می آید. شیخ ولد سدهی گفت: تو می گویی که ترکان خاتون به تو دستور داد که ابو حمزه را به قتل برسانی و در عوض زوجه تو بشود و اینک می گویی که ابو حمزه مرتد بود و می خواهی برسانی که چون آن مرد مرتد به شمار می آمده او را کشته ای و کدام یک از دو گفته تو درست است؟ عبدالله سنه پرسید: مگر بین دو گفته من مغایرت وجود دارد؟ مفتی جواب مثبت داد و اظهار کرد که ابو حمزه کفشگر ملحد بود نه مرتد، زیرا پدر ابو حمزه ملحد بوده است و او وقتی به دنیا آمد دین پدر را پذیرفت. عبدالله سنه گفت: آیا یک ملحد مستوجب قتل هست یا نه؟ شیخ ولد گفت: در صورتی که کافر حربی باشد و با مسلمین بجنگد، بله. عبدالله سنه اظهار کرد: ملحدینی که به اصفهان آمدند چند بار با مسلمین جنگیدند. ترکان خاتون که متوجه شد مفتی اصفهان در مضیقه قرار گرفته، به کمک عبدالله سنه برخاست و گفت: عمل این مرد فی نفسه یک کار ثواب بوده و نباید به خاطر قتل ابو حمزه وی را مورد قصاص قرار داد. تنش متوجه گردید که مذاکرات آن مجلس وضعی دشوار پیدا کرده است و او نمی‌خواست چیزهایی شود که بر محمود سجستانی آن هم بعد از قتل مردی چون ابو حمزه گران بیاید و لذا گفت: هرچه مذاکره شد کافی است و مجلس را ختم می کنیم و امر کرد که عبدالله سنه را به زندان ببرند و برایش جامه تهیه نمایند تا لباس زنانه را از تن بدر کند و لباس مردانه بپوشد. به ترکان خاتون هم گفت که می تواند به مسکن خود مراجعت نماید و به وی سپرد که از هر گونه اقدام که سبب فتنه انگیزی گردد خودداری نماید. بعد از اینکه عبدالله سنه را به زندان بردند و ترکان خاتون رفت، شیخ ولد سدهی هم برخواست که برود و تنش به او گفت: یا شیخ، فتوای خود را بنویس و برای من بفرست. بعد از اینکه مفتی اصفهان رفت، تنش ماند و محمود سجستانی و آن مرد گفت: ای ملک، از مذاکراتی که امروز در اینجا شد و برای من تردیدی باقی نماند که محرک قتل ابو حمزه ترکان خاتون است و من از تو قصاص این زن را میخواهم. تنش پرسید: برای او چه مجازات میخواهی؟ محمود سجستانی جواب داد: این زن باید به قتل برسد. تنش گفت: ای دایی، باور کن من به اندازه تو و شاید بیش از تو از مرگ ابو حمزه کفشگر متاثر هستم، زیرا میدانم که ابو حمزه مردی بود که کمتر نظیر وی در جهان دیده می شود. با اینکه کیش من غیر از کیش ابو حمزه است و او باطنی است و من مسلمان می باشم، مردی را به تقوای او ندیدم و در تمام مدتی که او با من زندگی می کرد یک عمل ناپسند از او مشاهده نکردم و یک حرف نادرست از دهانش نشنیدم. برای تو مرگ ابو حمزه خیلی دردناک نیست، ولی بعد از مرگ وی من یک دوست و حامی بزرگ رو از دست دادم و اگر او به من کمک نمی کرد به سلطنت نمی رسیدم.
Audiobook.com.